بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. در ارتباط با توضیح آیات شریفه قرآن در مسائلی که تعبیر می شد مسائل کلامی اعتقادی، که البته در عنوان بحث آیه‌ای که می خوندیم، آیه‌ای که خوندم در ارتباط با بحث‌های روزهای دیگرمون بود که احتجاجات می‌خوندیم. در این بحث می‌خوندیم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در این بحث‌های اعتقادی آیات شریفه قرآن، مسئله توحید در عناوین مختلف به فضل الهی به مقدار متناسب بحث شد. دومین بحث مسئله اختیار، نفی جبر، نفی تفویض در ارتباط با آیات شریفه قرآن. این مسئله عرض شد از مسائل مهمه است که از دیر زمانی دانشمندان بشری در ارتباط با این مسئله مطالبی گفتن و به عرض رسید که جمعی گرفتار جبر شدن، جمعی اعتقاد به تفویض پیدا کردن. در ارتباط با جبر هم به صورت‌های مختلف که تعبیر کردیم، جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی که انشاءالله به فضل الهی بحث خواهد شد، و ابتدا طبق روشی که مکرر گفتیم و تعمد در تکرارش داریم که روش صحیح پس از قبولی وحی که بر اساس حرکت عقلانی بعد از اثبات ذات مقدس حضرت حق به پذیرش وحی و نبوت رسیدیم، با حرکت عقلانی به حکم همین عقل که اساس اون چه میپذیریم و یا رد میکنیم باید همین عقل باشه، تعقل در وحی است. و ابتدا همین تعقل در وحی را نسبت به مسئله مطرح جبر و اختیار و تفویض پیگیری کردیم و عرض شد که از قرآن و حدیث در ارتباط با این مسئله چه تصویری داریم و عرض شد که در ارتباط با چنین بررسی به همون جمله معروف میرسیم که از حضرت صادق علیه السلام و امامان معصوم رسیده است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، اختیار است، به صورتی که توضیح دادیم و فعلا دیگه تکرار نمی کنیم ترسیمی رو که عرض کردیم. ولی در این تصویر و ترسیم اون چرا که مجبره می خواهند بر آن حفاظت کنند که سلطه خداست بر همه چیز حفاظت شده. در این تصویری که گفتیم اونچه که تفویضی ها می خواهند از آن گریز داشته باشند و آن نسبت ندادن قبائه هست به حضرت حق، نیز در این تصویر رعایت شده، لحاظ شده. و در این حال فعل به عبد هم در محدوده مسائل مورد بحث به حقیقت نسبت داده میشه در عین سلطه حضرت حق. در این بررسی آیات بررسی شد و میگفتیم به اضافه این که اصل ارسال رسول و انزال کتب و امر و نهی و تکلیف و تشویق و تهدید بر اساس اختیار معنا می‌دهد، نص آیات شریفه قرآن هم در مسئله اختیار قسمتی از آیات قرائت شد و قسمتی هم از آیاتی که به نظر جمعی زمین جبر در اون آیات هست و از اون آیات جبر استفاده می شود، اونها هم مطرح شد و به قرینه خود آیات شریفه قرآن گفته شد که آیاتی که به نظر جمعی مفید جبر است چگونه معنا می شود. رسیدیم به بخش روایات. در بخش روایت ها هم گفتیم که روایات نص در مسئله اختیار و نفی جبر و نفی تفویض است و این که انسان به تملیک پروردگار مالک اختیار شده است، یعنی سلطه بر فعل و ترک به تملیک خداوند و هو املک و هر آنی این اختیار را خداوند متعال به انسانها عنایت میکنه، تملیک میکنه و هر آنی هم که بخواهد بگیرد میگیره. و لذا می گفتیم تملیک اختیار شده با هو املک، طبق تعبیرهایی که در روایات فراوان آمده. این بخش از روایت ها هم به عرضتون رسید. در تتمه این بخش از روایات که نص در این است که جبر نیست، تفویض نیست و اختیار است، که فراوان است این روایات، ده ها حدیث صریح در این مورد داریم، ولی یکی از اون احادیث دیگر هم که خصوصیتی دارد به عرضتون میرسد. بعد هم توجه به روایاتی که از اون روایات جبر استفاده میشه و ببینیم که در ارتباط با روایاتی که از اونها استفاده جبر شده چه باید گفت و چگونه اون روایات معنا میشه. پس حدوداً از ده ها حدیثی که در ارتباط با مسئله نفی جبر و نفی تفویض است و مسئله اختیار هست که در کتاب شریف بهار هست، در توحید صدوق هست، در احتجاج تبرسی هست، در کتاب شریف کافی هست، در بقیه کتب حدیثی هست، این حدیثی که حالا به عنوان آخرین حدیث در قرائت خودمون عرض میکنیم و الا اگر میخواستیم احادیث خونده باشیم که فرصت بسیار لازم داشت، مراجعه هم میکنید انشاءالله. پس این حدیث هم در تتمه احادیث مربوط به نفی جبر و نفی تفویض و مسئله اختیار هست که در کتاب شریف توحید صدوق باب القضا و القدر حدوداً حدیث بله بلکه تحقیقاً حدیث نهم که از حضرت رضا علیه السلام نقل میشه و حضرت از آباء گرامیشون نقل کردن تا وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت چنین فرمودن: الاعمال علی ثلاثه احوال، فرائض و فضائل و معاصی، کارهایی که بشر انجام میدهد در محدوده بحثی که داریم، این کارها به سه گروه تقسیم میشه. بعضی از کارهای افرادی که انجام میدن واجباتی است که انجام میدن، فرائض، و بعضی از کارها فضائل، نه مستحبات است که فضیلت داره. الاعمال علی ثلاثه احوال، فرائض و فضائل این دو، و معاصی، گویا هم کارها خلاف است و گناه. و اما الفرائض فبه امر الله عز و جل و به رضا الله و قضاء الله و تقدیره و مشیته و علمه، واجبات را خداوند متعال امر کرده، امر واجبات نموده و راضی به واجبات هم هست، نماز و عدل و عدالت و امانت و صداقت و روزه و حج و امثال اینها، هر اون چه که امر فرائض هست خداوند امر کرده و راضی است به اونها. اما الفرائض و به امر الله عز و جل و به رضا الله و راضی است، و قضاء الله و نسبت به اونها قضا و قدر هم داره، اندازه‌گیری از ناحیه خداست، و قضاء الله و تقدیره، او باید همه چیز را اندازه‌گیری کنه، اجازه بده، به قضاء خداست که خود مسئله قضا و قدر باز مستقل مسئله خاصی است. اجمالش اینه که به اذن خداوند و اندازه‌گیری حضرت حق است و به مشیت خدا و آگاهی خداست، علم داره به افعال فرائض و مشیتی و علمه. و اما فضائل مستحبات فلیست به امر الله، فرمان نداره به عنوان امر، دوست داره، مطلوب خداست، امر نیست. فلیست به امر الله، اما اون رزالله هست. دیگه این قسمت نیامده در حدیث به خاطر روشنیش، تعلیقی که این کتاب داره که نوعا تعلیقهای خوبی است، اون تعلیقی زده اینجا که مشخص است که مسئله به اصطلاح در مستحبات و عمل فضائل، بله این در این قسمت رضام هست. پس در ارتباط با واجبات چی شد؟ امر و رضایت و قضا و قدر و مشیت و علم، اون مال مقاصد که حالا میرسیم. و عمل فضائل فلیست به امر الله، امری در کار نیست، ولیکن به رضا الله، نسبت مستحبات رضایت پروردگار هست، مطلوب خداست. و به قضاء الله و به قدر الله و به مشیته و به علمه. و اما المعاصی معصیت ها فلیست به امر الله، و همچنین رضا الله هم نیست در معاصی، نه امر است نه رضایت، اما قضا و قدر و مشیت و علم هست. تو مشخص همه چیز به علم خداست و همه چیز تا خدا اذن ندهد انجام نمیشه، تا اندازه‌گیری نکنه کاری تحقق پیدا نمیکنه. اما امر و رضایت در کار نیست در معاصی. این حدیث هم چون خصوصیتی داشت در تشریح مطلب، در پایان اون احادیث به عرضتون رسید. خب حالا از این بخش که بگذاریم، احادیث و روایاتی که این روایات استشمام جبر از اونها میشه، این روایات هم تعدادش زیاده و از جمله روایاتی که در این بخش هست، روایاتی است که در باب طینت آمده. احادیثی که در باب طینت رسیده است، اون احادیث ظهور در جبر در نظر ابتدایی کاملا داره. ظاهر در این است که جبری در کار هست که خداوند متعال ماء عذبی آفریده است، آبی خوشگوار، و ماء کدری آفریده است. و بعد می فرماید که خوبها رو از ماء عذب، آبها رو از اون ماء، بدها رو از ماء کدر، یا تینتی علیین، تینتی سجین، خوبان از علیین و بدها هم از سجین خلق شدن. به این صورت روایات فراوان متعددی داریم که حالا یکیشو به عنوان نمونه عرض بکنم. مثل این حدیثی که حالا میخونم، ده ها حدیث هست در باب طینت که مراجعه بکنید در بهار و کتب حدیثی، این احادیث رو به خوبی و فراوان میبینید. حالا یکی از اون احادیث که در کتاب شریف بهار هست، کتاب العدل و المعاد، باب الطینت و المیثاق، صفحه 238. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق ماء عذبا، آبی گوارا و زلال آفریده. فخلق منه اهل طاعته، اهل طاعتشو از این آب گوارا آفریده. فخلق منه اهل طاعته و جعل ماء مرا، و آبی هم آفریده از تلخ. فخلق منه اهل المعصیه، اهل معصیت را هم از آن آفریده. ثم امرهما فختلطا، بعد این آب گوارا و عذب و آب مر را مخلوط کرده، امر کرده که مخلوط بشن، مخلوط شدن با هم. و چون این چنین شده، اون وقت از مؤمن هم کافر متولد میشه، از کافر هم مؤمن متولد میشه، به خاطر این خلط، این مزج. و الا اگر همون آب عذبی که آفریده است جمعی را از آن آفرید، صرفا از اون آب، همشون مؤمن از اونها تولد میافت. اونها که از ماء مر، از اونها جز کافر تولد پیدا نمیکرد. مخلوط که شده، اون وقت این چنین شده که از مؤمن کافر، از کافر مؤمن هم متولد میشه. ثم امرهما فختلطا فلولا ذلک ما ولد المؤمن الا مؤمنا ولن کافر الا کافرا. خب از این قبیل حدیث فراغون داریم. این حدیث ظهورش در اینه دیگه که بالاخره جمعی رو خداوند از یک ماده خوبی خلق کرده، جمعی رو از ماده غیر خوبی خلق کرده. اونه که از ماده خوب خلق کرده اهل طاعت هند، و اونم که از ماده بد خلق کرده اهل معصیت هند. و پس نتیجه این میشه که جبری در کار هست. گویم یه مقدار عبارت شدیدتر از اینم از نظر ظاهر تو روایات وجود داره. پس این قبیله از روایات هم هست. اینا چی میشه؟ صحبت این بود که در ارتباط با بررسی مدارک وحیانی نسبت به آیات قرآنی، آیات نص در اختیار گفته شد، آیاتی که از اونها ممکن بود استفاده جبر بشه گفته شد، راه جمع بین اینا گفته شد. در ارتباط با روایات این چینی چی گفته میشه؟ در ارتباط با روایات این چینی دو تا مسئله گفته میشه. یک مسئله این است که همه اینها گفته شده باز به کمک بعضی از روایات، به این که همش در حد اقتضاست، یعنی هم اون ماء عذب و هم اون ماء مر علت تامز برای خوبی و بدی نیستن، اقتضا دارن خوبی را، اقتضا دارن بدی را. در حدی نیست تأثیر گذاری اون مایه اولیه خلقت خوبان که مجبور باشن به خوبی، و مایه اولیه خلقت بدان که مجبور باشن به بدی. گفته میشه به کمک بعضی از روایات و مدارک وحیانی مطلب از این قرار است، و با قرینه همه اون روایات نص در اختیار، که مسئله مسئله اقتضاست نه مسئله جبر. یعنی بله، مقتضی برای خلاف در اونها که از ماء مرند بیشتر، مقتضی برای طاعت برای اونهایی که از ماء عذبند زیادتر. اون وقت بعد تو گفته میشه که در نتیجه از نظر ثواب و عقاب اونجا جواب داده میشه که بله، اونها که ما عزب و کار طاعت براشون راحت تر بوده ثوابشون کمتر میشه از کسی که از ماء مر بوده است و مطیع شده. به این صورت سوالات بعدی پاسخ داده میشه که باز سوالاتی پیش میاد، ولی خواستم فعلا جوابش رو عرض کرده باشم. یک جوابی که گفتن اینه که اینا همش در حد اقتضاست، علیت نداره، علت تامه نیست، اختیار بالاخره هنوز محفوظه. پاسخ اصلی که در این مورد به نظر من بسیار کارگشاست، که جایی هم برای اون سوالات اونچنان نمیگذارند، اینه که در روایات فراوان هست، این خاطر اون باشه خیلی جواب درد میخوره، در روایات فراوان هست که خدا میدانست قبل از خلقت بندگانش و عبادش که این عبادی که خلق میکنه چه کسانی به اختیار خودشون در جهت طاعت همت میورزن و چه کسانی در جهت معصیت همت دارن. میدونست خداست رو معلوم. اون وقت تغییر خلقتشون از نظر ماده خلقت که علیین باشد یا از سجین باشد، از ماء عذب باشد یا از ماء مر باشه، بر اساس اون علمه. یعنی اونهایی را که می دانست به اختیار خودشون در جهت طاعت همت دارن، به اختیار خودشون تینتشون را، ماء مربوط به خلقتشون را خیر و عذب و علیین قرار داد. اونهایی که می دانست به اختیار خودشون، این کلمه باید روش حساس باشیم، به اختیار خودشون در جهت معصیت حرکت می کنن، فرض اختیار است دیگه، چون تملیک کرده اختیار را، در جهت معصیت حرکت میکنن، اونها را تینت خلقتشون، ماء خلقتشون را سجین و ماء مر قرار داده. یعنی این تفاوت در ظرف وجودی و در عوالم بعدی که خلقت میشوند از نظر تینت خیر و شر و علیین و سجیین و سجین بودن در ارتباط با اختیار خودشونه. کجا اینا که نبودن که هنوز، بله علم الله به این که اینها چگونه اختیار میکنن هر کدام. و از جمله مواردی که این مطلب درش اشاره شده، اوائل دعای ندبه است که و علمت من هم الوفا، در ارتباط با این مسئله است. روایات بسیاری در این مورد هست که در ارتباط با علم پروردگار این تغییر حاصل شده که علم حضرت حق هم بر اساس اختیار خود اوناست. به اینجاست که آیه تطهیر با این حرف پاسخ داده میشه. در ارتباط با آیه تطهیر گفته میشه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اراده چیه؟ اگه اراده تشریعیه که خوب، از همه خواسته خدا که خوب باشید. اگر اراده تکوینیست، اگر نسبت به ما هم اراده میکرد ما هم خوب میشدیم، ما هم باک و باکیزه میشدیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس امتیازی نیست برای ائمه، با حال این که آیا در مقام امتیاز است برای اونا. پاسخش اینه، علم الله که اینها به اختیار خودشون عالی ترین حد طاعت را انتخاب کردند. و انتخاب میکنن به اختیار خودشون. بنابراین مهمترین امتیاز که مثلا مسئله عصمت است بخواهد بدهد به کی میده؟ به اونهایی که میدونه که مهمترین مرحله طاعت را خودشون انتخاب کردن، خودشون اختیار کردن. پس اراده تکوینی است ولی بر اساس علم خدا به اختیار اونها طاعت را در بهترین مرحله میخواد بروز پیدا کنه، بروز پیدا کنه طاعت، بروز پیدا کنه معصیت، که ثواب و عقاب بر اثر بروز طاعت و بروز معصیت باشه در حدی. این بحثش شده و باز در خدمتتون هستیم صحبت چی میکنیم، ولی اجمالش اینه به خاطر بروز طاعت و بروز معصیت به نتیجه این همه جریان ها و این حرف ها وقت لازم میشه که به این صورت و به این ترتیب انجام بشه. و این حدیث در ارتباط با این مطلب مسئله گفتم، باز احادیث متعددی هست که اتفاقا مرحوم علامه مجلسی هم از یک در ارتباط با احادیث متعددی در جواب این شبهه‌ای که الان مطرح شد نسبت به مسائل طینت یه تعبیر خوبی دارن در جلد 5 بهار. بله اونجا ایشان این تعبیر رو مثل اینکه صفحه 234 باشه، بله تعبیرشون اینه که میگوین که فمن شاء اختلاف تینه هو تکلیف الاول فی عالم الارواح عند المیثاق. منشه اختلاف تینه، جمعی تینه چون الین، جمعی تینه سجین، منشه این اختلاف دینت هو تکلیف الاول فی عالم الارواح عند المیثاق. اون وقت علم رو الان میگم، این یک حرفه که میگن ایشان یعنی در تکلیف اول در عوالم ذر و میثاق که عوالم متعدد بوده، در بخش اول از اون عوالم اونهایی که به اختیار خودشون در جهت خیر حرکت کردن بعد تینتشون تینت الین شده، اونها که به اختیار خودشون در جهت شر بعد تینتشون سجین شده. این یه مسئله علمش. این مطلب بعدیست در ارتباط با علم هم در صفحه 245 از همین کتاب شریف بهار حدیث 30 اونجا این عبارت آمده، تو حدیث مفصلی است. اون حدیث چون خیلی مفصله نمیشد که ما از رو بخونیم، مفصل یک صفحه بیشتر میشه. حاصلش این میشه که وقتی که دوزخیان در جهت دوزخ، بهشتیان در جهت بهشت اعتراض میکنن دوزخیا در اون عوالم که خب ما که حالا آفریده شدیم و از این طینت سجین و کذا و کذا و بعد در جهت دوزخ قرار گرفتیم، چرا؟ گفته میشه به خاطر اینکه من خدا علم داشتم که شما بد اختیار میکنید. اونا میگوین که ما که کاری نکردیم که هنوز. گفته میشه امتحان، حالا امتحانتون میکنیم، حالا مجدد برنامه ریخته میشه، حالت تکلیف تجدید میشه، اینها که بدن باز به اختیار خودشون بدی رو انتخاب میکنن، باز برنامه به کیفیتی که خدا من اعلام کرده انجام میشه. که حدیث مفصل من یک جمله شو فقط یادداشت کردم که برای تو عرض کنم که در اون حدیث شریف هست که مراجعه بخواید بکنید، حدیث 30 صفحه 245 جلد 5 بهار. لعلمی بما انتم سائرون الیه، لعلمی بما انتم سائرون الیه. بنابراین از همه این احادیثی که مراجعه بکنید پاسخ داده شد به دو گونه، یک این که اینها همه در حد اقتضاس، دو این که بر اساس اختیار خودشون که خداوند متعال میدانسته است ترتیب ماء عذب و ماء مر و طینت علیین و طینت سجین داده شده و همه رو خداوند متعال که آفریده کاملا مختار که در انتخاب خیر و شر سلطه دارن. همه و همه به این کیفیت آفریده شدن. اون وقت باز حدیث خیلی لطیفی که در این قسمت هست که به این صورت آفریده شدن و همه در ارتباط با مسئله خیر و شر اینها به اصطلاح توانا هستن و سلطه دارن، این حدیث هم به عرضتون برسد. خیلی این حدیث جا داره که بهش توجه بشه که از معصوم سوال میکنه، از شقی و شقیون فی بطن امه سوال میشه که این یعنی چی؟ و این مسئله مثبت جبر است، مثلا از شقی و شقیون فی بطن امه، از سعید و سعیدون فی بطن امه، این چی میشه؟ اون وقت حضرت براش توضیح میدن. حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است و در ارتباط با بله کتاب توحید صدوق باب السعادت و شقاوه حدیث 3 صفحه 356. خیلی حدیث لطیفه، دقت بفرمایید که بشه بخونیم. 306 عرض کردم، 300 و چند گفتم؟ 53. بله 353. بسیار خوب، یا 56 گفتم؟ بله 56. بله حدیث اینه، 356 حدیث 3 باب سعادت و شقاوه. خیلی به نظر من از نظر مطلب حدیث خیلی لطیفه. قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خب بخون صلوات بفرستین، صلوات جونداری بفرستین. درود بر الله صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ولن اعداهم. الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه. از این حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکنه که یعنی چی؟ خب اگر اینجوریست که الشقی من شقی فی بطن امه، از سعید من سعید فی بطن امه، پس امر و نهی و تکلیف و عذاب و عقاب و بهشت و دوزخ اینا چی میشه؟ فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا. بفرمایید معنی حدیث اینه، الشقی و شقی فی بطن امه، یعنی خدا از میدونه این بچه کارهای خلاف انجام میده اما به اختیار خودش. و سید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. قلت له فما معنا قوله. بعد میگه که از طرفی هم از پیغمبر اکرم حدیث دیگه نقل شده، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. پیغمبر اکرم فرمودن کار انجام بدید، هر کسی برای اون چی که براش میسوره خلق شده. اینم میخواد شاهد بگیره که نه آقا اونی که شما فرمودید نفهمیدم، به خاطری که پیغمبر اکرم باز فرمودن هر کسی برای چیزی که میتونه خلق شده، یعنی شقی برای شقاوت، سعیدم برای سعادت. پس این حدیث چی میگید؟ که کلون میسرون لما خلق له. لطیف اینجاست، حضرت میفرمایند بله کلون میسرون لما خلق له، یعنی کلون میسرون لما خلق له و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی کلون میسر للعباده. فرمودن کلون میسر لما خلق له. ما خلق له چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس ما خلق له قدرت بر عبادته، سلطه برای خوب شدنه، که این که خدا فرموده و ما خلق دل جن و الانس الا لیعبدون، پس فقط کل میسر لما خلق له، یعنی اون که براش خلق شده که چیه؟ که عبادت است، میسره برای همه، یعنی همگان میتوانن که خوب بشن. پس یعنی مسئله اختیار و سلطه بر خوب شدن و سلطه بد بد شدن، این رو خدا به همه مرحمت کرده، به همه لطف کرده. بعد سوال میکنه قلت له فما معنا قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، که از پیغمبر اکرم نقل شده، فقال ان الله عز وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه، خلقش نکرده که معصیت کنن، و ذلك از قوله عز وجل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پس چی شد نتیجه؟ فیسر کلا لما خلق له، همه را آسان ساخته برای چیزی که براشون خلق کرده است، که چی باشه؟ که عبادت باشه، یعنی به همه سلطه بر فعل و سلطه بر فرق، فرق بر طاعت و بر معصیت مرحمت کرده. فالویل لمن استحب العمى على الهدى، وای بر کسی که خودش بدی را بر خوبی انتخاب میکنه. این هم اجمالا در ارتباط با این مسائل.